فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العلي العظيم.
يا رب العالمين 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 يا
أذان مغرب به وقت شرعی به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
طاعات و عباداتتون قبول درگاه احدیت.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن الإجابة تحت قبته، والشفاء في تربته، والأئمة عليهم السلام من ولده.
پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: بدانید که دعا زیر گنبد حرم حسین علیه السلام مستجاب است و شفا در تربت اوست و امامان علیهم السلام از فرزندان اویند. مستدرک الوسائل جلد 10 صفحه 335.
اللهم
فصل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
هر کجای سرزمین عزیزمون ایران که هستید، براتون همواره آرزوی سلامت و سعادت و عاقبت به خیری داریم. امیدواریم که دلتون خوش باشه و لحظه هاتون سرشار از آرامش. ساعت 20:12 است. در این لحظه بخشی رو میبایست تقدیم حضور شما بکنیم. بعد از شنیدن این بخش با ادامه برنامه هفت اقلیم در خدمت شما هستیم.
مؤسسه اعتباری ملل تقدیم می کند. صدور ضمانت نامه یکی از خدمات مؤسسه اعتباری ملل است. شعب این مؤسسه در راستای بهبود وضع کسب و کار و رونق تولید و نیز حل مشکل مشتریانی که مشمول خدمت مقدس سربازی هستند اما قصد دارند به طور موقت کشور را ترک کنند، در کوتاه‌ترین زمان ضمانت نامه صادر می‌کنند.
خانم ببخشید، بفرمایید این کارت ملی من.
بله، میخواین پول برداشت کنی؟
بله بله، میخوام پول برداشت کنم. یه لحظه ببخشید.
خواهش میکنم.
مامان، باز حرف خودتو زدی. بابا یه جوری حرف میزنه انگار شرایط منو نمیدونی شما.
چیزی گفتی؟
نه ببخشید، با شما نیستم، پشت تلفنم.
الو
مامان جان، من الان بانکم نمیتونم جواب بدم. باشه، خیلی خوب. مگه من مسئول داداشم بودم که رفته خارج از کشور؟ خداحافظ شما، خداحافظ.
خب فرمیو که پر کردید بدید به من.
ببخشید واسه آدم اصلا حواس نمیذارن که من سرباز هزار یک مشکل دارم، به هم یه مشکل دیگه هم اضافه میکنن، اصلا آدم نمیدونه چیکار کنه.
مشکل هیچ وقت موندنی نیست. خب یه دقیقه اجازه بدین رقمو درست نوشید یا صفر کم گذاشتین؟
ببینم یه لحظه.
بفرمایید.
ای بابا، نه نه اشتباه گذاشتم، ببخشید. یه لحظه بذارید من اینو. بله بفرمایید.
خواهش می‌کنم.
ببخشید مامانم با سر زنگ میزنه، داداشم چون خارج از کشوره یه مشکل بزرگ واسش پیش اومده، اینه که اینا میگن یه کاری کن برو بهش سر بزن. آخه مگه من میتونم برم؟
ببخشید که من سوال میکنم، شما الان به خاطر سرباز بودنتون نمیتونید برین؟
بله دیگه، سازمان نظام وظیفه نمیذاره که من ول کنم برم خارج، متوجه این؟
خب چون شما با من مشکلتون رو مطرح کردین، من میتونم شماره یه راهنمایی کوچیک بکنم.
خب بفرمایید.
خواهش میکنم. مؤسسه اعتباری ملل برای مواردی مثل شما ضمانتنامه صادر میکنه.
ضمانتنامه یعنی چی؟
ببینید، با توجه به تقاضاها ضمانتنامه های مختلفی از طرف مؤسسه صادر میشه.
بله.
ولی برای شما که این مورد رو دارید، مؤسسه ضمانتنامه صادر میکنه که ضمانت میکنه شما در تاریخ مقرر که به ما اعلام میکنید برمیگردید.
عجب، یعنی چه جوری؟
شما اینجا چند ساله که حساب دارید؟ پس مشتری معتبر ما هستی.
بله.
سربازی که میخواد بره خارج از کشور، برای اینکه به موقع برگرده سازمان نظام وظیفه تقاضای ضمانت میکنه.
درسته.
مؤسسه هم صادر میکنه.
بله.
به همین راحتی مشکل شما حل میشه.
چه جالب، من اصلا اینو نمیدونستم.
بله گفتم که مشکلات به راحتی حل میشن. خب حالا شما اون فرمو بدین به من.
بله بفرمایید. دست شما درد نکنه، خدا خیرتون بده که به هم گفتی. آخ ببخشید، به مامانم بگم حتما خوشحال میشه، الان هم هی داره زنگ میزنه. یه لحظه. الو مامان جان، نگران نباش من بهت زنگ میزنم. آره آره میبینمت، خدافظ. خانم خیلی محبت کردی، ممنون.
خواهش میکنم، وظیفه بود.
مؤسسه اعتباری ملل در راستای گسترش خدمات بانکداری الکترونیک و همچنین تسهیل ارائه خدمات به مشتریان، سامانه استعلام ضمانتنامه بانکی را راه اندازی نموده. این سامانه جهت استعلام وضعیت ضمانتنامه ریالی استفاده می شود و بر اساس اطلاعات ورودی ضمانتنامه های موجود در بانک مرکزی را جستجو و اعتبار ضمانتنامه را اعلام می نماید.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه ادامه برنامه زنده هفت اقلیم رو از رادیو فرهنگ تقدیم شما هموطنان عزیز و ارجمند میکنیم. همراهی ما با شما تا ساعت 21:09 شب ادامه خواهد داشت. خرسند خواهیم شد که صدای شما رو بشنویم از طریق شماره تلفن‌های 220-485 و 220-588-20 و همینطور نظرهای شما رو بدونیم از طریق سامانه پیام کوتاه 30558. چنانچه تمایل دارید از طریق فضای مجازی هم پیگیر برنامه باشید، این نشانی رو در صفحه اینستاگرام ما به خاطر بسپارید: هفت اقلیم نقطه فرهنگ. علاوه بر همه این راه‌های ارتباطی، یک راه ارتباطی با روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست که میتونید در مجموع نظرهای خودتون رو راجع به برنامه‌هایی که از رادیو فرهنگ میشنوید اعلام بکنید. خوشحال میشیم که نظرتون رو راجع به برنامه هفت اقلیم هم به این سامانه اعلام بکنید. سامانه 162 سامانه روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. ساعت 20:18 است و ارتباط تلفنی ما برای شنیدن خبرهای حوزه فرهنگ و هنر برقرار شده با سرکار خانم آزاده سهرابی. خانم سهرابی سلام، شب شما خوش.
سلام میکنم خدمت شما خانم شاخنوار و همچنین همه شنوندگان عزیز برنامه و این ایام رو تسلیت میگم به شما و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم، ما در خدمتتون هستیم تا خبرهای حوزه فرهنگ و هنر رو بشنویم. بفرمایید.
بله، در خدمتتون هستم با یک خبر نمایشگاه خوشنویسی که به مناسبت ایام محرم به صورت مجازی برپا شده در خدمتتون هستم. البته این روزها فرهنگ سراها به صورت خاص بیشتر نمایشگاه های مجازی در حوزه در واقع آثار خوشنویسی خصوصا و به مناسبت ایام محرم رو برپا کردن. نمایشگاه خوشنویسی رندان تشنه لب با آثاری از حامد توسلی در فرهنگ سرای رسانه در واقع به صورت مجازی برپا هست که علاقمندان میتونن از این نمایشگاه بازدید کنن. اما نمایشگاه دیگه‌ای به اسم یاد شهدای سلامت هم به مناسبت روز پزشک این روزها در خانه هنرمندان ایران برپا است که این نمایشگاه هم به صورت مجازی آثار مرتضی رضایی و فرهناز محمدی یکتا رو به نمایش گذاشته که روایت در واقع فداکاری های مدافعان سلامت هست. خبر بعدی این که به دنبال در واقع برپایی مجازی جشنواره ها 16 جشنواره بین المللی فیلم مقاومت هم اعلام کرده که به صورت آنلاین برگزار خواهد شد و در واقع این هم یکی دیگه از تأثیرات شیوع کرونا هست که آثار خودش رو گذاشته. و همچنین به دنبال این تعویق ها حراج تهران هم که یک حراج آثار هنرهای تجسمی هست و هر سال دو بار برگزار میشه، قرار بود 28 تیر ماه برگزار بشه که اعلام کردن 28 شهریور برگزار میشه و بار دیگه برگزار کنندگان اعلام کردن به دلیل شیوع کرونا امکان برگزاری این حراج نیست و تا اطلاع ثانوی این حراج هم به تعویق افتاد. و اما آخرین خبری که در این بخش خدمتتون هستم که بگم، فراخوان پنجمین فصل از دوره نوین پروژه 4 تئاتر ایران به اسم مدافعان سلامت رقم خورده و منتشر شده که آقای ایوب آقاخانی مدیر دفتر مطالعات و پژوهش‌های مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری که طراح این در واقع فراخوان هم هستند این رو اعلام کردند و علاقمندان میتونن در کارگاه‌های فصلی این دوره هم شرکت کنن و هفته آخر در واقع هفته اول شهریور ماه برگزار میشه. متون برگزیده هم قرار هستش که از طریق دبیرخونه در انتشارات سوره مهر به چاپ برسه و این خبرهایی بود که برای امروز خدمت شما داشتم.
سپاس فراوان، شب آرامی رو برای شما آرزو میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. متشکرم.
سلامت باشید از شما و شنوندگان از برنامه، خدافظی میکنم.
متشکرم. آزاده سهرابی بود که ما رو مطلع کرد از خبرهای حوزه فرهنگ و هنر. با ادامه برنامه همراه باشید. و حالا در ادامه برنامه هفت اقلیم به معرفی یک اثر می‌پردازیم.
سلام، شما یک اثر رو می‌شنوید. من رضا غیور هستم و در هفت اقلیم روزهای شنبه هر هفته یک اثر هنری رو تلاش می‌کنم که به شما معرفی کنم. اما امروز یک بنای تاریخی شهر تهران رو به شما معرفی میکنم که فقط از اون عکس و چند نقاشی به جا مونده، اما انقدر اثر مهمی هست که بخوایم در رابطه با حضور اون در تاریخ ایران صحبت میکنیم. لطفا با من همراه باشید. تکیه دولت یا تکیه قصر و یا تکیه بزرگ شاهی بنایی بود که توی دوره ناصرالدین شاه قاجار به منظور اجرای مراسم تعزیه و برگزاری آیین‌های سوگواری و روزه‌خوانی در ایام محرم در تهران قدیم برپا شد. ناصرالدین شاه به واسطه سفرهایی که به اروپا داشت و سالن‌هایی که دیده بود، سالن‌های تئاتر و نمایش‌هایی که دیده بود، تصمیم گرفت یک سالونی تقریباً به شکل و شمایل سالن‌های غربی در تهران دایر بکنه و تأسیس کنه، اما برای اجرای تعزیه مراسم‌های مذهبی که خب با توجه به اینکه رویال آلبرت هال لندن رو دیده بود و سالن‌های از این قبیل، بنایی که تأسیس شد تقریباً به شکل سالن‌های غربی بود، اما نه به شکل کامل. این ساختمون در سمت جنوب شرقی کاخ گلستان و در واقع جنوب غربی شمس العماره در سه طبقه و به شکل گرد ساخته شد. در میانه این ساختمون، در واقع در وسط این بنا، یک صحنه‌ای بود با یک ارتفاعی که تعزیه گردان‌ها یا روزه‌خوان‌ها روی اون قرار می‌گرفتند و دور اون خانم‌ها و بعد از اون آقایون می‌نشستند برای مراسم عزاداری. قسمتی هم برای شاهنشین داشت که شاه و در واقع اطرافیان شاه در اونجا میشستن و مراسم رو در واقع تماشا میکردن. ساختمان تکیه دولت بعد از حکومت قاجار تقریبا بلا استفاده شد و در دوره پهلوی اول بعد از سالها بیتوجهی در نهایت سال 1325 تخریب شد و به جای اون در زمینی که قرار داشت ساختمان بانک ملی ساخته شد که این ساختمان بانک ملی در بازار تهران همچنان موجوده و برای کسایی که میخوان اندازه تکیه دولت رو متوجه بشن میتونن برن ساختمان بانک ملی شعبه بازار تهران که در واقع برای خیابان هم هست ببینن که در واقع کوچه‌ای هم که اونجا هست که کنار کوچه بانک ملی تحت عنوان تکیه دولت هست. از تکیه دولت فقط چند تا عکس و چند تا نقاشی مونده. یکی از این نقاشی‌های مهم در واقع نقاشی کمال الملک هست که در کاخ گلستان نگهداری میشه. ممنونم که یک اثر این هفته رو شنیدید. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.
منتقدان اروپایی و آمریکای شمالی تا همین اواخر برای هنر آمریکای لاتین در قرن بیستم ارزش و اعتباری در خور قائل نبودند. آنها این هنر را به عنوان هنری تقلیدی و برگرفته از مدرنیسم غالب در اروپای غربی و ایالات متحده کوچک می‌شمردند. در این حال هنر آمریکای لاتین به عنوان هنری اساساً چند رگه و آمیزه ای از سنت‌های مختلف که از عناصر تشکیل دهنده خود ضعیف‌تر می‌نمود بی اهمیت شمرده می‌شد. آنچه شنیدید بخشی از کتاب هنر آمریکای لاتین در قرن بیستم به قلم ادوارد لوسی اسمیت و ترجمه امید نیک فرجام اثری از فرهنگستان هنر بود که تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند کردیم، در واقع پیرامون همون ادامه همون رسالتمون که معرفی یک کتاب هست. این بار میخواییم آقای امیر راد کارشناس برنامه‌مون درباره این کتاب، یعنی کتاب هنر آمریکای لاتین در قرن بیستم به قلم ادوارد لوسی اسمیت بیشتر برای ما صحبت کنم. بفرمایید آقای راد.
پیش از اینکه بخوام راجع به خود کتاب صحبت کنم، بد نیست که راجع به نویسنده کتاب هم در واقع بیشتر بدانیم. آقای ادوارد لوسی اسمیت از مهمترین منتقدین حوزه تجسمی هستند که کتاب‌های بسیار معتبری رو هم منتشر کردند در حوزه‌های گوناگون هنر و به طور مشخص در واقع معرفی حوزه‌های دیگر هنر. یعنی اگر ما هنر رو چون به اصطلاح هنر غرب معمولا در نظر می‌گرفتن، اما ادوارد لوسی اسمیت که از کسانی است که به هر حال معنای تاریخ هنر معاصر رو کمی عوض کرده و به حوزه‌های دیگر و کشورها و مناطق جغرافیایی دیگر هم سرک کشیده، از جمله همین کتاب که درباره هنر آمریکای لاتین هستش که کتاب بسیار مهمی است. به هر حال ریشه های هنر آمریکای لاتین رو معرفی میکنه در این کتاب و به طور مشخص راجع به جریان مدرنیست در هنر لاتین، هنر آمریکای لاتین در واقع جستجو میکنه و اونها رو نمایان میکنه و برخی از شاخصترین آثار و هنرمندانش رو هم معرفی میکنه. البته در ایران خوشبختانه به طور مشخص هنرمندان آمریکای لاتین طرفدار داشتم، به خصوص به دلیل اینکه بخشی از هنر مدرن منطقه آمریکای لاتین هنر انقلابی است و به خصوص در سالهای پیش از انقلاب اسلامی هنرمندان هنرهای تجسمی به آثار برخی از این هنرمندان بسیار رجوع می‌کردند و اصولا سنت نقاشی دیواری در ایران کمی برگرفته است از هنرمندان مطرحی مثل سیکیروس، اوروسکو و ریورا که به هر حال هنرمندانی هستند که نقاشی‌های بزرگ دیواری با مضامین انقلابی رو بر روی دیوارها در کشورهای گوناگون آمریکای لاتین و به طور مشخص در مکزیک تصویر می‌کردن. اخیراً هم در سال‌های متأخر خانم فریدا کالو به دلیل حالا هم نگاه جدیدی که نسبت به آثار ایشون شد و هم به دلیل میشه گفت فیلم‌ها و در واقع کتاب‌های راجع به ایشون نوشته و ساخته شده، در هنر ایران شناخته شده و مطرح هستند.
بله، خیلی متشکرم. پس چنانچه شنوندگان ما تمایل داشتن که از ریشه‌های هنر آمریکای لاتین بیشتر بدونن، میتونن کتاب هنر آمریکای لاتین در قرن بیستم به قلم ادوارد لوسی اسمیت و ترجمه امید نیک فرجام، کاری از انتشارات فرهنگستان هنر، رو مطالعه بکنن. با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم.